بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره فرق بين وجوب و استحباب بود. عرفا تو کتاب هاشون یه بحثی دارن، میگن که قرب نوافل و قرب فرائض، و مقصودشونم دو نوع تقرب به خداونده. یکی را میگویند تدنی، یکی را میگویند تدلی. فدنا فتدالله، روایاتی تو هم کتاب های شیعه هست و هم کتاب های سنی درباره این که واجبات انسان را یه جور به خدا نزدیک میکنه، مستحبات یه جور دیگری آدم را به خدا نزدیک میکنه. به این میگوین قرب فرائض و قرب نوافل. ولی این بحث عرفانی اولا به درد اصول فقه نمیخوره، ثانیا این که ملاک و ضابطه‌ای هم نداره، یعنی از خود امر نمیشه فهمید که این قرب نوافل می آورد یا قرب فرائض. قرب نوافل و قرب فرائض دو چیزه، با هم متفاوته، ولی از خود امر فهمیده نمیشه که این قرب فرائض یا قرب نوافل. بنابراین این چیزی که تو عرفان میگویند به درد بس اصول نمیخوره. بعضی از علمای اصول اومدن گفتن که فرق بین وجوب و استحباب در اینه که وجوب یک قید وجودی داره و استحباب قید عدمی داره، به خاطر اینکه وجوب را اینجوری تعریف میکنند، میگوین طلب الفعل مع المنع من ترک. این منع من ترک میشه یه قید وجودی، ولی استحباب رو اینجوری تعریف میکنن، میگن که طلب الفعل مع عدم المنع من ترک. پس استحباب عدم منع من ترکه، یعنی عدمیست، ولی وجوب وجودیه، منع من ترک. اینم خب جوابش خیلی واضحه. اولا یه جوابش اینه که خب میشود اینجوری تعریف کنیم، میشود بگوییم که وجوب یعنی طلب الفعل مع عدم الاذن فی ترک. عدم الاذن فی ترک میشه عدمی. استحباب رو هم میشه اینجوری تعریف کرد، طلب الفعل مع الاذن فی ترک، یعنی استحباب و وجودی تعریف کنیم و وجوب را عدمی، میشه دم بالعکس. میشدم هر دوتا رو وجودی تعریف کرد، میشدم هر دوتا رو عدمی تعریف کرد. مثلا میشه آدم اینجوری بگه، بگوید که وجوب یعنی طلب الفعل مع المنع من الترک، این میشه وجودی. استحباب رو هم بگوید طلب الفعل مع الاذن فی الترک، اینم میشه وجودی. یعنی هر دوتا هم میشه وجودی تعریف بشن، میشود عدمی تعریف بشن. پس این تعریف ها یا این فرق ها فایده ای نداره. بله درست. بله فرمایشش اینه که این قیدها مربوطه به معنا و مفهوم امره و بحث ما درباره خود امره. فرمایششون کاملا درسته، بحث ما درباره خود واژه و لغت امره. این تفاوت ها مربوطه به معنای امر بود. بلی میشه اینجوری جواب فرمایش شما را بگوییم، بگوییم که درسته که بحث ما درباره مفهوم امره، مفهوم امر اصلا یک امر بسیطه، چه وجوب و چه استحباب هر دو بسیطند. چیزی که بسیطه که نمیشه بگو یکی قید وجودی داره یکی قید عدمی، یا هر دوتاش وجودی یا هر دوتاش عدمی. تمام این بحث از اساس غلطه، چون بحث ما درباره یه چیزیه که بسیطه، در حالی که اینا اصلا فرضش بر اینه که وجوب و استحباب مرکب باشه. در واقع این تعریف ها که هیچ کدام فایده ای نداره. مرحوم اصفهانی اینجوری گفته، ایشو فرموده که فرق بین وجوب و استحباب در اینه که وجوب چیزیست که طلب کننده راضی به ترکش نیست، اما طلب استحبابی یه طلبیه که طلب کننده راضی به ترک هست. بعد این مثال را هم خود ایشون زده، فرموده که آیه شریفه بلا یرزا لعباده الکفر، خداوند راضی نمیشه کسی کافر بشود. این که خدا راضی نمیشود به کفر، یعنی که واجب است انسان موحد باشه و کافر نشه. پس هر چیزی را که خدا راضی به ترک نیست اینو میگوییم وجوب. هر طلبی که خدا راضی به ترکش هست این رو میگوییم استحباب. نه راضی نخونی اما طلب میکنه که بخونی، یعنی میگه بخون اما نخوندی هم من ناراحت نمیشم. نه نه طلب میکند و راضیست به ترک، نه اینکه راضی نیست به ترک. هر وقت طلب کرد اما گفت اگه انجام ندادی هم طوری نیست، مثلا گفت یه لیوان آب برای من بیار اما نیاوردی هم طوری نیست، این معلوم میشه مستحبه. اما اگر گفت یه لیوان آب بیار و حتما هم باید بیار یا الا و لابد هم میخوام، این میشه واجب. خب چرا؟ شما داری حق همسایگی به جا میارید؟ میگم حق همسایگی برای شما به جا میارید؟ ببینید خداوند یه چیز رو طلب میکنه، میخواییم ببینیم این طلبش وجوبه یا استحباب. اگر طلب کرد و راضی بود انجام ندادنش را هم میشه استحباب، اما اگه طلب کرد و راضی به ترکش هم نیست میگه حتما میخوام، این شود وجوب. دلیلش هم همی آیه لا یرزال عباده الکفر، این فرمایش مرحوم اصفهانی. اینم جوابش اینه که خداوند خیر مطلقه و چون خیر مطلقه هیچ وقت خدا به هیچ چیزی راضی نمیشه. یعنی اینجوری نیست که تو مستحبات خدا راضی باشد به ترک، چون خدا خیر مطلق، خیر مطلق همیشه برای شما خیر میخواد. اگر خیر میخواد یعنی مثلا صدقه دادن و خدا راضی شما ترک کنید یا نه، هیچ وقت خدا راضی نیست. اگر که شما واجبات رو انجام بدید خدا میگه مستحبات رو انجام بده، اگه مستحبات رو انجام بدید بازم میگه راضی نیستم، اما گناهان رو انجام ندید بگی خب اونا رو انجام نمیدم، میگه خب مکروهات هم انجام نده، مکروهات رو انجام ندی باز میگه مباحات هم انجام نده. یعنی خدا چون خیر مطلقه، شما در هر مرتبه ای باشید خدا به اون مرتبه راضی نمیشود و میگه بیا مرتبه بالاتر. پس نه، اون راضی میشه به عنوان این که یه خطایی که انجام دادید میگذره، به این معناست. اما نه این که مثلا فرسینید مثلا اگه شما 10 تومن صدقه دادید خدا راضی میشه یا میگه 20 تومن بده، حالا اگه 20 تومن دادید راضی میشه یا میگه 30 تومن بده، 30 تومن دادید راضی میشه یا میگه 40 تومن بده، و همینجور هر چی بدی خدا میگه بیشتر، باز بیشتر، باز بیشتر. یعنی هیچ وقت خدا راضی به ترک نیست. اینم به خاطر اینکه خیر مطلقه و خیرخواه مطلقه. پس این جواب هم درست نیست. بعضی ها گفتن که فرق بین وجوب و استحباب به شدت و ضعف طلبه. در استحباب خدا طلب می کند، اما طلب ضعیف. در وجوب خدا طلب می کنه و طلب شدید. خب این کلام رو به این سبک آقای بروجردی هم فرموده بود که جلسه قبلی عرض کردم، یعنی تشکیک مراتب مختلف. استحباب طلب ضعیفه، وجوب طلب شدیده. بعضی ها هم این کلام آقای بروجردی رو اینجوری تقریر کردند. اون جلسه قبلی من یه اشاره کردم و گفتم دو تا تقریرات از اصول آقای بروجردی الان موجوده، یکی تقریراتی که آقای منتظری نوشته به نام نهایت الاصول، یکی هم تقریراتی که آقای حائری نوشته، عاشق مهدی حائری، همین که فیلسوف بود و تو آمریکا بود، به نام الحجت و فلفق. این دوتا تقریرات آقای بروجردی چاپ شده سو هست تو بازار، ولی یه تقریراتی که این آقای ابو ترابی عرض کردم نوشته، آقای ابو ترابی پدر این آقای ابو ترابی مجلس، این از روزی که آقای بروجردی اومده قم تا اون روزی که درس گفته سو، بعدم آقای ابو ترابی نوشته این آخرین جلسه درس است و بعدش هم آقای بروجردی مرحوم شد. یعنی از روز ورود آقای بروجردی به قم تا روز وفات همه را نوشته و حدوداً 50 جلد خطی ها این چاپ نشده، این از همه هم دقیق تر نوشته. و همینجور هم تقریرات علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو نوشته، که از علامه طباطبایی هم تقریراتی نیست، فقط همینه که ایشون نوشته. و یکم از مرحوم آقای حجت کوهکمری صاحب مدرسه حجتیه، که از اونم تقریراتی نیست، این آقای ابو ترابی اینا رو نوشته. آقای ابو ترابی وقتی کلام آقای بروجردی رو داره تقریر میکنه اینجوری داره تقریر میکنه که آقای بروجردی تشکیک نگفته که بگوییم استحباب طلب ضعیف وجوب طلب شدید، بلکه آقای بروجردی اینجوری فرموده اگر مولا چیزی را طلب بکند ولی نسبت به ترک اون چیز هیچ حساسیتی نداشته باشه، هیچ عنایتی نداره، میگه این کارو میخوام اما حالا انجام دادید انجام ندادیدم ندادید، یعنی نسبت به ترکش عنایتی ندارد. اگر اینجوریه این میشود استحباب، اما اگر یک چیزی را طلب کرده و عنایت به ترکش هم دارد که یعنی میخوام که ترک نشود، اگر اینجوریه این میشه وجوب. این چیزی که آقای ابو ترابی از آقای بروجردی نقل کرده. بعضی هم اینجوری گفتن، بعضی ها گفتن که آقای بروجردی رضوان الله علیه فرموده که اگر یک چیزی فعلش لازم بود و ترکش جایز نبود این میشه واجب، اما اگر یک چیزی فعلش لازم بود اما ترکش حرام نبود این میشود مستحب. یعنی در واقع سه جور مختلف فرمایش آیت الله بروجردی رو بیان کرده. چون میدیم استحباب میگی که ضرورت هست تو انجامش ها، تو انجامش ضرورته، اما این ضرورت رو شارع نسبت به ترکش سکوت کرده، یعنی فعلش مثل فعل واجب لازمه اما واجب ترکش حرامه، این ترکش حرام نیست. اینجوری جواب این حرف اینه که اونی که عنایت به ترک ندارد میشه استحباب، اونی که عنایت داره که ترک نشود میشه وجوب. بله، این سومی جوابش اینه که این اصلا همون حرف کعبی سنی ها میشه. سنی ها میگفتن احکام خدا 10 تاست، هر چیزی که واجبه ترکش هم حرامه، هر چیزی که حرامه ترکش واجبه. این حرف کعبیه. ما شیعه ها اینجوری میگه، میگم نماز خوندن واجبه اما ترک نماز حرام نیست. ترک نماز ترک واجبه نه فعل حرام. کسی که نمازشو نمیخونه که گناهی به معنی فعل حرام انجام نداده، اگر گناه انجام داده یعنی ترک واجب کرده، نه اینکه فعل حرامی مرتکب شده. بله، اما نه به این معنا که اون فعل حرام انجام داد. روز ببینید دو تا مطلبه، کسی که نماز نمیخونه یه مصلحتی گیرش نیامد یا یه مفسده ای گیرش آمد. فقط مصلحتی گیرش نیامد اما ضرری نکرده. آره، اعمال ما تابع مطالب مفاسده. خب ندی آقای بروجردی تابع این هست، این نظر آقای بروجردی قبول داره. یعنی کسی که غیبت میکنه یا شراب میخوره مفسده ای را داره مرتکب میشه، اینو ما میگیم حرام. کسی که روزه نمیگیره مفسده ای رو مرتکب نمیشه، یک کمالی را از دست داد، یعنی میتونست به یه جا برسه نرسید، نه اینکه سقوط کرده. به یه جایی باید میرسید نرسید به اونجا. این معنیه اینه که میگیم یه چیزی واجبه، برای همین چوبش میزنند ها. میگن شما میتونستی به این کمال برسی نرسیدی، چوبش هم همینه. چوب نمیزنند که مثلا چرا مفسده ای را مرتکب شدی، چوب میزنند که میتونستی به اون کمال برسی نرسیدی. دقیقا مثل این که یکی فرسون امتحان میده قبول نمیشه، این قصه ای که داره نه به خاطر اینکه مفسده ای گیرش آمد، مفسده ای گیرش نیمده که، یه امتحان داد قبول نشد، میتونست به یه کمال برسه نرسید. وجوب اینطوریه. نه بله نه نه مقصده نداره عرض کردن. نه نه خیلی خوب فقط کردن. نه نه بینید عرض کردم که این نظر شیعه است، ترک غیبت ترک شراب واجب نیست، فعل غیبت حرامه. الان من و شما که اینجا نشستیم الان داریم یه کارای واجبی یا انجام میدیم، چون الان اینجا که نشستیم که غیبت نمی کنیم، شراب هم نمی خوریم، پس اینجا نشستم و واجبه؟ نه هیچ وقت واجب نیست. ترک شراب که واجب نی، فعلش حرامه نه ترکش واجب. پس این سومی که عرض کردم این که اصلا درست نید، اینو ما به هیچ وجه نمیتونیم بپذیریم. نه خیر، فعلش رو حرامه. و اما اولی، بله، لا تقربوا الزنا میگه که خود زنا حرامه. من نمیفهمم. خود تمرد هست بله. نه یعنی تمرد که خودش که یه عنوان کلی که ما نداریم، تمرد یا مصداقش ترک و صلات یا مصداقش فعل غیبته. اما اینجور نیست که ما واجبات دین اگه یک کسی بگه بشمار، شما میگید نماز روزه خمس فلان فلان، یکم عدم و تمرد اینجوری میگید؟ یا عدم و تمرد یعنی همونا؟ عدم و تمرد که یه واجب شرعیه در برابر اینا نیست. خب نه بله. و اما تقریر اولی، اولی هم این بود که کسی بگوید فرق بین واجب و استحباب، وجوب و ندب، فرقشون به تشکیکه. اینم که قبلا عرض کرده بودم، تشکیک یه مرتبه تشکیک خاصیه و یه مرتبه تشکیک عامی. در اینجا ما هیچ کدام از این تشکیک ها را نداریم، به خاطر این که وجوب و استحباب بسیطند و استحباب تو دل وجوب نیست. چون استحباب تو دل وجوب نیست، بنابراین نمی شود بگوییم فرق بین وجوب و استحباب به تشکیک. پس این اولی هم درست نیست. خب به طلب
جامعه مشترک اینا طلبه، هم وجود در دل طلب هست هم استحباب. وجود صورت طلب شدیده، استحباب صورت طلب خفیف.
و این طلب خفیف تو وجوب هست؟
نیازی نیست.
خب اگر تشکیکی باید باشه،
تشکیک مرتبه شدید طلب میشه وجود.
خب اما مرتبه شدید یه مرتبه خفیف رو نداره که، چون مرتبه خفیف قوامش به جواز و ترک بود، در حالی که اون قوامش به عدم و جواز ترکه. پس تقریر اولی و سومی که درست نیست. و اما تقریر دومی، تقریر دومی این بود که تشکیک عام خاص اینه، اگر که دو چیز اشتراکشون با افتراقشون یکی باشه، تفاوتشون به اشتراکشون و اشتراکشون به تفاوتشون باشه. اینو میگن تشکیه خاصی. اما اگر دو چیز از یه جهت مثل همن از یه جهت دیگه هم با هم فرق میکنن، اینو میگن تشکیک عامی. مثال مثلا فرض کنید که من میگویم این فرش با این فرش چند تا تفاوت دارن. اولا این نیم متریه، اون یه متریه، این دست بافه، اونم ماشینیه، اینم قرمزه، اون سفیده. اینو میگن که تشکیک عامی، یعنی هر دو در فرش بودن مشترکن، اما اینکه یکی دست بافه یکی ماشینی تفاوت شده، این میشه تشکیک عامی. تشکیک خاصی اینه، نیم متر و یه متر اشتراکشون در چیه؟ در امتداد. تفاوتشون در چیه؟ باز به امتداد. اینو میگن تشکیک خاصی. در ما نحنفی هیچ کدام اینا نبود. و اما تقریر دوم، ببینید آیا من میتونم اینجوری بگویم، بگویم وجوب یعنی اونی که طلب کرده و راضی به ترکشم نیست، یعنی توجه هم کرده میگه میخوام، ترکشم راضی نیستم. اما استحباب یعنی این که میگه اینا میخوام اما به ترکش کاری نداره، به ترکش توجه نداره، یعنی خواسته ترک بکنه خواسته نکنه. پس اگر گفت میخوام اما به ترکش کاری نداره میشه استحباب، اما اگر گفت میخوام و یه وقت ترکش نکن میشه وجوب. این حرفم درست نیست. چرا درست نیست؟ بین طلب کردن یک چیزی با ترکش مثل دو تا کفه ترازوه. این دو تا کفه ترازو هر چه که این بره پایین به همون مقدار که این میره پایین اون میره بالا. اگه یه سانت این رفت پایین اون یه سانت میاد بالا، اگه این 10 سانت اومد پایین اون 10 سانت میره بالا. نمیشه یه وقت کسی بگه من یه چیزی را طلب میکنم اما ترکشو کار ندارم. این نمیشه. هر چی طلب فعل هست به همون اندازم رو ترکش حساسیت داره. اگه یه درجه طلب کرده فعل را، یه درجه میگه ترکش انجام نشه. اگه 100 درجه گفت فعل را میخوام، 100 درجه میگه ترکش انجام نشه. نمیشه این را اصلا پذیرفت از آقای بروجردی که بگیم گاهی فعل را طلب کرده اما به ترکش کار نداره. معنا نداره. اگه من گفتم آب میخوام، اون اندازه که میگم میخوام به همون اندازه میگم که ترک نکنید. اگه شل گفتم که آب میخوام، یه درجه گفتم میخوام، خب یه درجه میگم ترک نشود. اما اگه 100 درجه گفتم میخوام، 100 درجه میگم ترک نشود. یعنی نمیشه که بین طلب و ترک تفکیک کرد و جدایی انداخت. پس هیچ کدام از این سه تا تقریر درست نیست. بله الزام داره. نه چرا هست؟ من میگم هر اندازه که رو ترکش حساسیت داره همون اندازه رو فعلش حساسیت داره. حد نمیشه. پس معلوم میشه خواستنش هم همین چوری بوده سا. خب بله یعنی اون مقدار که میخواد همون مقدار میگه انجامش رو ترکش رو انجام نده. این فقط اگر خیلی شدید میخواد و رو ترکش خیلی شدید حساسه. اگر که رو فعلش خیلی حساسیت نداره رو ترکش هم خیلی نداره. اما نه اینکه رو فعل داره رو ترک اصلا هیچی. یعنی من یه مثال میزنم.
مثال میزنم.
ببین یه مثال میزنم ببینه این دوتا با هم فرق میکنه یا نه. یه وقت یه کسی میگوید اقیم الصلات، حالا اگر این آقا به چه اقیم الصلات اینطوری بگوید، بگوید لا تترکو الصلات، این دوتا کلام با هم فرق میکنه یا یکیه؟ اون موقعی که امر میکند به فعل با موقعی که نهی میکند از ترک، هر دو یکیه، هیچ فرقی نداره. یه وقت میگوید که لا یغتب، یه مرتبه میگوید که آمرکم به ترک الغیبه، هر دوتاش یکیه. یعنی اون اندازهی که امر به فعل هست به همون اندازم روی ترک حساسیت هست. اگر که گفت که مثلا امر میکنم به مسواک، به همون مقدارم گفته نهی میکنم از ترک مسواک. موارد اینجوری هم خود زیاد داریم دیگه.
اما در عمل احکام ما مستحبات هر کشون
مثل خودشونه. بله مکروه نیست، منم میگویم نیست، اما میگویم گوینده عنایت به اون داره.
اگر گوینده عنایت به اون داره، چند درصد احکام مستحب ما
نه نه بین اینا حالا دیگه در موردی با یه بحث کرده، مثلا به نگاه کردن به نامحرم حرامه یا چشم پوشاندن واجبه؟ کدامشه؟ نگاه به نامحرم حرامه یا نگاه نکردن و چشم پوشاندن واجبه؟ قرآن که فرموده قل للمؤمنین یغضوا، بین امر به غضه. اما همه مفسرین این آیه یغضوا را معنا کردن یعنی این که نگاه نکن، نه این که چشم بپوشون. اگر این مفسرین این آیه رو اینجوری معنا نکرده بودن، ما میگفتیم نگاه کردن حرام نیست، چشم پوشوندن واجبه، اینجوری میگفتیم ما. اما همه اومدن این آیه رو اینجوری معنا کردن که یکی از واجبات تو دین چشم پوشوندن نیست، با اینکه خدا امر کرده به یغضوها، با اینکه خدا اینو امر کرده، ولی میگیم چون هیچ کس اینجوری نفهمیده، همه از یغضو فهمیدن لا تنظرو، ولی زمان میگیم نگاه حرامه. یعنی موردی با یه اینجوری بس کرد دونه دونه. خب این تا اینجا کلمات همه آقایون. من حالا یه فرقی به ذهن خودم اومده، اینو میگم بعد ببینیم این درسته، میشه ازش دفاع کرد یا نه. احتمال داره ما بیایم اینجوری بگوییم، بگوییم فرق بین وجوب با استحباب در اینه که وجوب همیشه امرش مولویه، امر مولوی هم حالا تعریف خودشو داره، اما مستحبات مولوی ارشادی اند. یعنی مستحبات نه صرفا مولوی هستند نه صرفا ارشادی اند، مولوی ارشادی. به اینم یه حرف من در آوردی سا، هیچ کس تو فقه اصول اینجوری حرف نزده، ولی یه شاهد من میتونم بر حرفم بیارم. شاهد اینه که توی بحث وجوب تعلم، درس خوندن، آیا درس خوندن احکام خدا رو یاد گرفتن واجب نفسی است یا واجب غیری است؟ یعنی اصلا خود درس خوندن خودش فی نفسه واجبه، یا این که نه درس خوندن مقدمه است برای عمل کردن، مقدمه است برای این که ما احکام خدا رو یاد بگیریم تا بعد اونا رو عمل بکنیم. خب این که روشنه که خود علم همیشه مقدمه است برای چیز دیگه، یعنی علم مقدمه عمله، ولی ما یه روایاتی هم داریم که از اون روایات فهمیده میشه روز قیامت چوب میزنن که چرا درس نخوندید. یعنی یک کسی رو بهش میگن که چرا فلان کارا نکردی، میگه نمیدونستم، میگن که خود چرا درس نخوندی، یعنی برای درس نخوندن روز قیامت چوب میزنند. نه یه چوب میزنند، اما اول بهش میگن که چرا فلان کارا نکردی، نه همین که چوب نزدن، بهش میگه چرا فلان کار رو نکردی؟ میگه بلد نبودم. همین که گفت بلد نبودم، یه خود چرا درس نخوندی؟ حالا دیگه زمانش بند میاد، حالا چوب میخوره. یعنی یه چوب میخوره دا. اما این یک چوب برای چی چیه؟ برای درس نخوندن یا برای این که چرا عمل نکرده؟ اینو بهش میگویند واجب نفسی تهیعی. واجب نفسی تهیعی. الان اگر یک کسی به ما بگوید درس خوندن واجب نفسی است یا واجب غیری است، باید بگیم نه این نه اون، یه چیز بینابینه، یه چیز بینابینه. نه تو اون چیزی که خب مثلا بحث مقدمه واجب، همه هر کسی میگوید مقدمه واجب واجبه، میگه غیریه، دیگه نفسی نمیگه. هر کسی مقدمه واجب را واجب میداند، 100% میگه چیه؟ غیری. وقتی گفت غیری یعنی دیگه چوب نمیخوری، ثواب و عقابم ندارد، ثواب و عقاب مال ذل مقدمه، نمال مقدمه، مؤاخذه رو مقدمه نمیشه، امثال اینه. اونجا اینجوری میگن، اما اینجا نه. اینجا من میخوام یه چیزی بگویم که هم غیریه هم نفسی، مثل درس خوندن. روز قیامت کسی رو چوب نمیزنن بگن چرا وضو نگرفتی بر نمازت. اگه نماز خونده بی وضو یا نه نماز خونده نه وضو گرفته، چوب که میزنن فقط چوب میزنن بر نماز نه بر وضو. درسته وضو باشه، اما بر ترک وضو کسی چوب نمیخوره. اما دیدید برای درس خوندن چرا بر درس نخوندن چوب میخوره؟ حلا تعلمت. خب این حرف رو ما بیاییم تو مانحنفی بگوییم، بگوییم که اگر شارع یک امری کرد، یک طلبی کرد و این طلب صرفا مولوی بود، این میشه وجوب. اما اگر که هم مولوی و هم ارشادی، یعنی مولوی ارشادی، اگه یه امری اینجوری بود مولوی ارشادی، در عین اینکه مولوی ارشادم هست، ارشاد به مصلحت، ارشاد به مفسده، ارشاد به خیر مردم، اگه اینجوری بود اینو بهش بگیم استحباب. یه فرقیه که به نظر من اومد، بلکه یه مشکلی این حرف من داره. مشکلش اینه که بین فرق بین وجوب و استحباب و اینجوری بگوییم، هرگاه طلب شارع، امر شارع صرفا مولدی بود، این رو میگوییم وجوب. اما اگر یک مولویه که تو دل مولوی بودن ارشادم هست، ارشاد به مصلحت، ارشاد به مفسده، ارشاد به خیر مردم، اگر اینجوری بود، مثلا فرض کنید میگه مسواک بزنید، این داره طلب میکنه مسواک، اما ارشادم به این هست که باید دندونتون تمیز باشه، موقعی که با خدا حرف میزنید دهنتون بوی بد نده، قرآن میخونید دهانتون بوی بد نده، چون ارشاد به اینم هست، اینو بهش میگوییم استحباب. بلکن نه نه، چون بینیم مولوی یه ارشادی، نه که هم مولوی و هم ارشادی ها، اینجوری نه. چرا؟ بله نخی دیگه، تو استحبابم همینجوره دیگه. ولی مشکلی که این عرض من داره اینه که بله خب بله اون خب نه نه خب یعنی بحثمون فعلا اینه که از خود لفظ چی بفهمی. اشکال این عرض من فقط این میشه دار، اشکالش اینه که گاهی یک لفظ به کار رفته برای هم وجوب و هم استحباب. همون مثالی که جلسه قبلی گفتم، اغتسل للجمعت بل جنابت. الان یه دونه اغتسل به کار رفته هم برای وجوب هم برای استحباب. اگر کسی بگوید استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، که خب مشکلی نداره. آره اگر کسی گفت که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، خب آخرش این میشه. اگه گفتید استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، نتیجه اینه که ما چند جلسه بحث کردیم آخرش هم فرق بین وجوب و استحباب معلوم نشد. نتیجهش این میشه هر موردی باید تک تک موردها را به آیات و روایات مراجعه کنیم، از قرائن حالیه مقالیه مورد به مورد بفهمیم وجوبه یا استحبابه، ولی قانون کلی نمیشه به دست داد. یا یعنی ما نفهمیدیم که فرق بین وجوب و استحباب چیست. نه همون اصلا هم اگه اون حرف من پذیرفتید که خب مشکل حل میشه، نپذیرفتید خب میگیم اینجوری. هر جایی قانون من نمیتونم بگویم کسی بگه فرق وجوب استحباب چیه، جواب نمیدانم. آیات و روایات رو از کجا بفهمیم این امرها وجوبند یا استحباب؟ دونه دونه باید بررسی کنیم، هر آیه ای را بررسی کنیم از قرائنش بفهمیم وجوب میگوید یا استحباب. صلی الله علیه و محمد.
آیات